ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آمریکا میگوید روسیه پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد را نقض کرده است. وزیر نفت ایران میگوید برای افزایش صادرات نفت نیازی به مجوز اوپک نیست. و سطح آب دریای خزر در یک سال گذشته 22 سانتی متر کاهش یافت. یک مقام آمریکایی میگوید روسیه پیمان منع تولید موشک‌های هسته‌ای میانبرد معروف به INF را نقض کرده است. برایان مک‌کی‌اون، معاون وزیر دفاع روسیه، روز گذشته در جلسه کمیته نیروهای مسلح کنگره آمریکا گفت واشنگتن در واکنش به این اقدام روسیه سرمایه‌گذاری در تولید سلاح‌های جدید را آغاز کرده است. به گفته او سرمایه‌گذاری‌های اخیر در زمینه ساخت پهپادهای جدید، موشک‌های کروز، بمب افکن و نوع پیشرفته بمب اتمی به نام B-2161 انجام گرفته است. این مقام وزارت دفاع آمریکا با اشاره به افزایش فعالیت‌های نظامی روسیه گفت موضوع فراتر از کنترل تسلیحاتی است و بیانگر چالشی گسترده‌تر در امنیت میانقاره است. روسیه ادعای آمریکا مبنی بر نقض پیمان IFN را رد کرده و میگوید واشنگتن به دلیل مستقر ساختن سیستم دفاع موشکی در اروپای شرقی مقصر است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، میگوید برای بالا بردن سطح تولید و افزایش حجم صادرات نفت نیازی به کسب مجوز از اوپک نیست. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای زنگنه تایید کرده است که تاکنون چندین نامه به اوپک ارسال شده و این نامه ها به گفته او برای اطلاع و پایبندی اعضای اوپک به سقف تولید بوده است. وزیر نفت تاکید کرده که افزایش تولید نفت ایران موضوع بحث در نشست روز جمعه اوپک نیست. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از مدیر امور اوپک وزارت نفت هم نوشته است که آقای زنگنه در نامه به دبیرکل اوپک خواهان تعهد اعضای سازمان به سقف تولید 30 میلیون بشکه در روز است که این به معنای کاهش تولید عربستان و برخی کشورهای دیگر به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز است. عربستان به دنبال تحریم ایران و کاهش قیمت جهانی نفت سطح تولید خود را بالا برد و تاکنون از کاهش حجم صادرات نفت خودداری کرده است. مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر در جدیدترین گزارش خود از کاهش سطح آب دریای خزر خبر داد. بر پایه این گزارش در سال آبی 1393-1394 میانگین سطح آب نزدیک به 27 متر است که نسبت به سال قبل 22 سانتی متر و نسبت به دو سال قبل 30 سانتی متر کاهش نشان می‌دهد. در این گزارش گفته می‌شود که یکی از دلایل کم شدن میزان آب دریای خزر خشکسالی‌های سال‌های قبل در حوضه آبریز، کاهش باران و در نتیجه کاهش آبدهی رودخانه‌های منتهی به دریای خزر به ویژه رودخانه ولگا است. هنوز موضوع حقوقی تقسیم دریای خزر بین 5 کشور ساحلی آن حل نشده و نشست‌های مختلف در دو دهه اخیر هم تاکنون به نتیجه نرسیده است. قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی ناجا، اعلام کرده است که مرز مهران تنها برای بازگشت زائران باز است و هنگام ورود به کشور کنترل امنیتی انجام خواهد شد. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما بپردازیم به یک خبر دیگر. منابع آگاه میگویند که احداث خط لوله انتقال گاز موسوم به ترکیش استریم در چهارچوب اقدامات تنبیهی روسیه علیه ترکیه به حالت تعلیق درآمده است. روسیه در این حال اعلام کرد که صادرات گاز به ترکیه را بر اساس قراردادهای موجود ادامه خواهد داد. پیشتر خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گزارش داده بود که ترکیه میکوشد برای جبران تأثیر منفی تحریم‌های روسیه ایران را تحت فشار بگذارد تا صادرات گاز به ترکیه را افزایش دهد. در همین ارتباط گزارشی هم داریم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف.
الکسی اولوکایف، وزیر توسعه اقتصادی روسیه، به خبرنگاران گفت که طرح‌های بزرگ زیرساختی در ترکیه تحت تأثیر تحریم‌ها قرار نخواهد گرفت. او در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره طرحهای احداث خط لوله انتقال گاز جریان ترکی و نیروگاه اتمی آکوی اظهار داشت اجرای این طرحها مربوط به شرکت‌های گازپروم و روساتوم است و تصمیم دولت برای تنبیه انکارا بدین معنا نیست که این شرکت‌ها باید اجرای طرحهای خود در ترکیه را به حالت تعلیق درآورند. در فهرست رسمی تحریم‌های روسیه علیه ترکیه نامی از طرحهای گازی اتمی دو جانبه دیده نمی‌شود، اما گزارش‌ها حاکی است که اجرای آنها زیر سوال رفته. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در گازپروم نوشت که احتمالاً ساخت خط لوله انتقال گاز روسیه به ترکیه متوقف می‌شود. در پی این گزارش، خبرگزاری روسیه ریا نوستی نیز به نقل از منابع خود اعلام کرد که به رغم چشم‌پوشی دولت از ممنوعیت صریح این طرح، تمام مذاکرات متوقف شده. همچنین روزنامه روسیه کمرسانت جزئیات بیشتری ارائه کرد و به نقل از منابع آگاه خود نوشت که دولت مصمم بود احداث جریان ترکی را متوقف کند، اما با پادرمیونی گازپروم اجرای این طرح به تعویق افتاد. سرگی الکساشنکا، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید که ترکیش استریم در بهترین شرایط قابل اجرا نبود.
Проект «Турецкий поток» настолько сложен и настолько появился неподготовленным экспромтом год назад.
طرح جریان ترکی به قدری پیچیده و فی‌البداهه است که اجرای آن پیش از تصمیم کرملین برای تنبیه اقتصادی ترکیه بسیار سوال برانگیز بود. این طرح تلاش روسیه برای جبران سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی در جریان جنوبی بود که به نتیجه نرسیده. اما ترکیه تمایل چندانی نسبت به مشارکت با روسیه در این طرح نداشت، به ویژه که بر اساس آن قرار بود هاب گازی نه در ترکیه که در یونان ایجاد شود. خلاصه کلام، اگر دولت روسیه از این طرح چشم پوشی کند به دلایل اقتصادی است نه به دلیل انهدام یک هواپیما.
چهارشنبه خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منابعش اعلام کرد که هرچند سرنوشت ترکیش استریم در حاله از ابهام فرو رفته، اما محدودیت های اخیر متوجه صادرات گاز روسیه به ترکیه نخواهد بود. روسیه سال گذشته 27 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر کرد و قرار است امسال حدود 24 میلیارد متر مکعب صادر کند. عمده این گاز از طریق خط لوله جریان آبی که از زیر دریای سیاه می گذرد تأمین می شود. جریان ترکی نیز قرار بود از بستر دریای سیاه عبور کند و از 4 رشته تشکیل شود، اما متعقباً به 2 رشته محدود شد. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، میگوید تحریم گازی ترکیه مانند این است که روسیه به پای خود شلیک کند.
حفظ بازار ترکیه برای گازپروم حیاتی است. این شرکت تا کنون به دلیل سیاست‌های کوتاه‌بینانه خود و کوتاه‌اندیشی دولت بازارهای بسیاری را از دست داده و هرچند معتقدم گازپروم با محدودیت ارسال گاز به ترکیه مخالفت خواهد کرد، اما هرچه کرملین بگوید انجام خواهد داد و ما نمیدانیم کرملین چه فکرهایی در ذهن می‌پروراند.
تنش‌های کم سابقه بین روسیه و ترکیه بحث‌های درباره سود و زیان ایران از مناقشه همسایگانش به وجود آورده. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در پاسخ به سوال درباره احتمال افزایش تقاضای گاز از سوی ترکیه گفت که ایران جای روسیه را در تأمین گاز ترکیه نمی‌گیرد. او تشریح کرد ما صرفاً می توانیم در چارچوب قراردادی که با ترکیه داریم به آنها گاز بدهیم و با توجه به فصل سرما و افزایش نیازهای داخلی امکان تأمین حجم مضاعف را نداریم. در واکنش، خبرگزاری روسیه سپوتنیک نوشت که ایران حاضر نشد در اختلاف بین انکارا و مسکو پشت روسها را خالی کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اما در اینجا فرصتی هم داریم که باز شنونده صدا و نظرات شنوندگان رادیو فردا بشیم، با هم تعدادی چند از پیام‌های تلفنی رو بشنویم.
می‌خواستم تشکر کنم از آقای علی لاریجانی به خاطر اینکه بعد از 37 سال فهمیدن که حالا در مملکت رکوده، اونم به خاطر اینکه نزدیک انتخاباته. اینا جنبه تبلیغاتی داره. متشکرم.
البته با آقای لاریجانی که گفته ما مشکلمون اقتصادی و این حرفا، یه چند ساله اینا کجا بودن که تازه الان فهمیدن. حرفی که آقای شاه یه زمانی گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، اینا هم تازه بعد از 37 سال صدای اقتصاد خراب مملکت شنیدن. امیدوارم که به اون روز نیفتن.
در خبرها اومده بود که دولت ایران 40,000 خشت طلا خریده، یا آب طلا به هر حال، و میلیاردها تومان پول برای مرمت و بازسازی و نوسازی عتبات. من از آقای روحانی سوال میکنم، شما که مرد با وجدانی هستید و خودتون رو حقوقدان میدونید، آیا در این مملکت خانه نیست که سقفش چکه کنه در زمستان؟ آیا خانه بیوه زنان و کشاورزان پیر دور افتاده در زمستان گرمه، در و پیکرش درسته؟ اعتقاد به خدا فقط برای زحمت کشانه؟ لازم نیست کسانی که بر مصدر قدرت تکیه زدن، همانطور که به زبان نام خدا رو میارن، اقلا در دل هم ذره اعتقاد به وجود اون داشته باشن؟
تا قانون اساسی ایران تغییر نکنه، ایران ایران بشو نیست و منطقه روی آرامش نخواهد دید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در ادامه و در پایان این بخش خبری شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات خواهید بود. این برنامه کاریست از آرش حسنیا. همونطور که میدونید میتونید در خصوص این برنامه نظرات خودتون رو از طریق info@radiofarda.com به ما منتقل کنید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرد.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 91 شماری از استادان و دست‌اندرکاران دانشگاه آنلاین بهائیان به دادسرای مقدس مستقر در اوین احضار شدند تا پاسخگوی پرسش‌هایی درباره فعالیت این دانشگاه باشند. آزیتا رفیع‌زاده، یکی از اساتید دانشگاه مجازی بهائیان، موسوم به مؤسسه علمی آزاد بود که در آن احضار و سوال جواب حضور داشت. افراد دعوت شده به دادسرای مقدس اوین در آن زمستان سال 91 یا متعهد شدند تا همکاری خود با مؤسسه آزاد بهائیان را متوقف کنند یا از دادن تعهد سر باز زدند که آزادیشان منوط به تأمین وثیقه شد. مؤسسه علمی آزاد بهائیان یا دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان مؤسسه غیر رسمی بود که برای جبران محرومیت از تحصیل جوانان بهائی که در ایران به دلیل اعتقادات مذهبیشان از حضور در دانشگاه محروم شده بودند تشکیل شد. از سال 91 فعالیت‌های این دانشگاه یا مؤسسه آموزشی غیر رسمی با فشارهای بیشتر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی همراه شد. پیمان کوشک‌باغی، همسر آزیتا رفیع‌زاده، نیز از جمله بهائیان مرتبط با دانشگاه بهائیان بود که بازداشت و محاکمه شد. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آزیتا رفیع‌زاده در خرداد ماه سال 93 تشکیل شد و این استاد دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شد. اتهامات این شهروند بهایی عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی با هدف اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت غیرقانونی در مؤسسه آموزش عالی بهایان اعلام شد. آزیتا رفیع‌زاده خود دانش آموخته دانشگاه علمی آزاد بهایان در رشته مهندسی کامپیوتر است که پس از اخذ مدرک کارشناسی از این دانشگاه، کارشناسی ارشد در همین رشته را در دانشگاهی در کشور هند ادامه داد و از سال 81 به عنوان مدرس و استاد دانشگاه جامعه بهائیان به دیگر جوانان بهائی تدریس می‌کرد. در نهایت آزیتا رفیع‌زاده در آن دادگاه به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همسر او پیمان کوشک‌باغی نیز با اتهاماتی مشابه در اردیبهشت ماه سال 94 تشکیل شد که در نهایت محکومیت به تحمل 5 سال حبس را برای او رقم زد. اجرای حکم زندان آزیتا رفیع‌زاده در مهر ماه سال 94 با احضار وثیقه گذار او و تهدید او به ضبط وثیقه جدی شد. با درخواست این استاد دانشگاه جامعه بهائیان اجرای حکم چند هفته‌ای به تأخیر افتاد تا اینکه در آبان ماه سال 94 آزیتا رفیع‌زاده با همسرش پیمان کوشک‌باغی و فرزند خردسالش خداحافظی کرد تا خود را برای اجرای حکم زندان آماده کند. این استاد دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان برای گذراندن دوره زندان 4 ساله خود به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.